الله الرحمن الرحیم. صفحه 174 صفحه دوم. و هزا یقتدی کن و نفس فلکه مجردتن عاقلتن به ذاتها محرکتن للفلکه به توسط فیصورتن حیوانیتن منبعیتن انها منتبعتن فلکه. ابن سینا برای اینکه مطلب فصول گذشته رو واضح‌تر کنه، تشبیهی رو در این زیارت و تفسیره مطرح کنه و فلک رو به نفوس ما تشبیه کرد، یا نفس فلکی رو به نفس ما تشبیه کرد. در این تشبیه گفت که قوه عاقله ما صورتی رو ادراک میکنه، بعد قوه خیال که شأنش حکایت کردنه این صورت کلیه معقوله رو جزئیه میکند و حکایت میکند و جزئیه میکند. بعد این صورت متخیلهی که جزئیه است در قوه خیال ما که جسمانی است حلول می کند و به توسط قوه خیال ما به بدن ما هم وارد می کند، چون قوه خیال در بدن ما حلول کرده، صورتی هم که در قوه خیال حلول کند به توسط قوه خیال در بدن ما حلول می کند. قهرن این صورت خیالیه با بدن ما ارتباط برقرار می کند و بعد از ارتباط در بدن ما تأثیر خاص میگیره. چه تأثیراتشو گفت؟ بنابراین از عقل شروع میشود به بدن ختم میشود، از عقل شروع میشود به خیال واصل میشود، از واصل به بدن منتهی میشود. این وضعی که در ما اتفاق میفته، چون توضیح رو قبلا گفتم به همین مقدار اتفاق می کنم. می فرماید که در فلک هم همین اتفاق می افته. فلک امری رو تعقل می کند، فلک امری رو تعقل می کند و این تعقلش نفسش را منفعل می کند و انفعال نفس به بدنه فلک سرایت می کند و بدنه هم منفعل می شود و انفعال بدنه به صورت حرکت ظاهر می شود. پس در فلک هم از عقل شروع می شود به بدنه فلک منتهی می شود، از عقل شروع می شود به نفس وارد می شود، از نفس هم به بدن تعلق می گیره و بدن حرکت می کنه. درست همون وقتی که در نفس ما اتفاق می افته. از اینجا ابن سینا میگه که فهمیدیم که فلک عقل داره، نه اون عقل مدبر که بیرون از فلکه، بلکه عقل متصل که مرتبه از مراتب نفس فلکه. از نفس فلک نفس عاقل است، نفس ناطق است. این چنین نیست که منطبعه باشد چنان که عرصه میگیه. نفس عاقل است که تعقل دارد. اینو دیروز اشاره کردم. اگر این فلک دارد تعقل میکند موجود عقلی را، معلوم میشه قبره عاقله داره، مگر نمیشونه تعقل کنه. از چرا قبره عاقله برای ادراک عقوله، قبره خیالیه و برای ادراک متخیلات، قوه حسی هم برای ادراک محسوسات. خدا سه قوه برای ما باشه که با سه جور موجود ارتباط داشته باشه و اثر رو درک کنه. خب وقتی که تعقل میکنیم، معقولات رو تعقل میکنیم و با حسمون نمیتونیم معقولات رو حس کنیم. اگر فلک نفس عاقله نداشت نمیتونست عقل رو تعقل کنه. از نفس عاقله داره که داره عقل رو تعقل میکنه. وقتی نفس عاقله داشت، پس باید گفت نفس فلک نفس عاقله است، نه نفس مرکبه. نمیخوام بگیم فلک نفس منتبه نداره، میخوام بگیم نفسش فقط منتبه نیست، ناطقه که منتبه رو به عنوان قوه از قوا واجده. یعنی نفس ناطقه ایست که قوه از قوایش همون نفس منتبه شد، یا مرتبه از مراتبشون نفس منتبه شد. نمیشه ناطقه بودن این نفس فلکی رو انکار کرد، چنانچه ارسطو انکار کرد. اون نفس رو منتبعه میدونه، ما عاقله میدانیم که منتبعه قوه از قوه هست. این مثلا روشن بتونید آیتون آیتش رو عقل از این کنم مطلب ششتر هستی؟ این مطلبی که ما داریم میگیم برای که بفهمونی از ششتر هاش یک میگیم. ما داریم میگیم خود عرصه هم متقیده که این فلک داره عقل رو ادراک میکنه. در عرصه میگیم با چه قبعه؟ با چه قبعه عقل رو ادراک میکنه؟ اگه نفس منتبه هست و قبعه عاقله نداره، با چه قبعه عقل رو ادراک میکنه؟ این همون اعتراض برمیشه. خواهده یه تعبیری داره که این تعبیر در نمط سوم هم داشت و اون اینه که نفس منتبعه منبعث می شود از نفس ناطقه. حالا نفس منتبعه رو مرتبه از مراتب نفس ناطقه بگیرید، چون که سطر گفته، یا اینکه مرتبه نگیرید، قوه از قوه بگیرید، چون که خود مشروع میگه علایی ها نفس منتبعه منبعث از نفس ناطقه است. این معنی چیه؟ نفس ناطقه افاضه میشه. این نفس ناطقه حواشی داره، حواشی مثل لوازم یک ماهیت که صادر از خود ماهیتن صادر از نفس. یعنی نفس ناطقه اینا رو صادر میکنه. اگر نفس ناطقه نبود این حواشی هم نبود. از نفس ناطقه میشه مصدر. شما ملاحظه کنید نفس ناطقه قوه واصله رو ایجاد میکنه. ایجاد میکنه نه به معنی که واقعا وجود میده، یعنی این قوه باصره از این نفس منبعث میشه، برانگیخته میشه و به ظهور میرسه. نمیخوام بگیم خود نفس خالقه، خالق همه اینا خداست، اما به توسط نفس. خدا نفس ناطقه رو میدهد و این نفس ناطقه لوازمی دارد یا قوایی دارد که خود همین نفس این قوا را ظهور میده. مثل این که مثلا خدا یه چیز رو بیافرینه، اون چیز خواصی داشته باشه، یه خواصش رو جدا جدا نمیافرینه. این شیء که آفریده شد خواص هم از منبعث میشه. از جمله خواص نفس ناطقه نفس منتبعه است. وقتی نفس ناطقه آفریده شد، نفس ناطقه ازش منبعث میشه. این واسه من خلق نیست. نمیخوام بگیم نفس ناطقه نفس منتبر خلق میکنه، بلکه میخوام بگیم همونطور که خاصیت شی از خود شی منبعث میشه، این حواشی نفس هم از خود نفس میرسه، چون نفس این چنین است این دارایی ها رو دارد، چون نفس نفس ناطق است این دارایی ها داره. وقتی نفس نفس نباتیه بود سه تا دارایی دارد، الماء و تولید مثل و تغذیه، این سه تا رو داره. پس هر نفسی هر صورتی بالاخره چیزهایی رو دارد که میتوانیم بگیم این چیزها از این صورت یا نفس مولد شده به منزله لازم، به منزله حواشی، هر چیز میشون جنس خواص. ایشون یعنی مرحوم خواجه میفهمد که نفس حیوانیه که همون نفس منطقه فلکه منبعیست از نفس ناطقه است. نفس ناطقه رو خدا افاضه کرد، این حواشی هم برای نفس ناطقه بودن که به توسط این نفس ناطقه خدا اون حواشی رو افاضه کرده. اما مباشر برانگیخته شدن این حواشی خود نفس ناطقه است. خب مثلا روشن شد، فقط یک امر باقی مونده که خواجه از اون نفس منطبه فلک تعبیر میکنه به صورت حیوانیه، در حالی که در جای خودش گفتیم فلک قوای حیوانی مثل شهوت و غضب ندارد، حتی قوای ادراکی حیوانی مثل توهم ندارد، در حالی که گفتیم این قوای حیوانی براش نیست، از نفس منطبعه تعبیر میکنیم و به صورت حیوانیه. روشن این که مطلب که صورت حیوانیه مراد صورت خاص اون حیوانی نیست، صورت حیوانی یعنی صورتی که داره حیاته، حیاتش هم حیات انتباعیست نه حیات تجردی، درست مثل حیات حیوانی، ولی اون نفس حیوانی نیست که لازم دارد شهوت و غضب رو، برای فلک شهوت و غضب وجود نداره چون اون نفس خاص حیوانی براش نیست، ولی حیوان معنی عام هست، در خلق موجودی زنده، تغییر به صورت حیوانی هم در اینجا مشکل نداره. خب مثلا تمام شد مفردات جمله خواجه را من توضیح دادم، روشن شد که اگر نفس فلک تعقل می کند بعد نفس حیوانیش اون تعقل رو جزئی می کند، بعد این صورت جزئی به بدن فلک وارد می شود، بدن فلک منفعل می شود و این فعالش رو به صورت حرکت ظاهر می کند، معلوم شد که فلک دارای نفس ناطقه هست، چون داره تعقل می کند، تشبه و تعقل می کند، بعد که تعقل کرد نفس حیوانیش این معقول رو جزئی و مادی میکنه، بعد این جزئی و مادی به بدن وارد میشه، بدن منفعل میشه و حرکت شروع میشه. اگر این وضع برای فلک اتفاق میفته معلوم میشه که فلک داره نفس ناطقه است، و اینطور نیست که به نفس منطبعه اکتفا کند، نفس منطبعه رو دارد و علاوه بر نفس منطبعه نفس ناطقه رو هم دارد، پس به نفس ناطقه اکتفا به نفس منطبعه اکتفا نمی دو نفس اصلاً دو نفس نیست، یکی نفس ناطقه یکی نفس منطبعه، نفس ناطقه اصل، نفس منطبعه مرتبه نازله اون نفس ناطقه است، بنابر قول صدرا قوه از قوای اون نفس ناطقه است، بنابر قول مشا، مشا مرتبه نمیدونه ولی قوه میدونه، و تصریح هم داره که هیچ موجودی دو تا نفس یا سه تا نفس نداره، در حالی که برای انسان نفس ناطقه حیوانیه نباتیه قائلن، با وجود این تصریح میکنن که انسان سه تا نفس نداره یا نفسیشه نداره، معلوم میشه اون نفس های پایین تر رو قوه میدونن، همونطور که صدر نفس پایین تر رو مرتبه میدونن، هیچ وقت برای موجودی اینها دو تا نفس قائل نیستن که چه برسه بیش از دو تا نفس. اضطراب نیست و روشن بشه معلوم میشه کلمات این اضطراب نداره. کلمات مختلف آمده، مختلف آمده، ولی اختلاف رو باید تدوین کنید. وقتی تدوین کردید معلوم میشه اضطرابی در کار نیست. اضطرابی در کلام بزرگان نیست. اینها گفتن که گاهی تبیر به قوه کردن، گاهی تبیر به نفس کردن، زیرا که قوه بر هر چیزی که مبدع فعلی یا انفعالی باشه اطلاق میشه. اگر این قوه چند تا کار انجام بده علاوه بر این که بهش قوه میگن نفسی، چون قوه حیوانی چند تا کار انجام میده، قوه نباتی چند تا کار انجام میده، بهش نفس هم گفته میشه. اما اگر فقط یک کار انجام بده فقط بهش قوه گفته میشه. پس قوه یعنی مبدع الفعل یا مبدع الانفعال. اون وقت اگر فعل یا انفعال بیش از یکی باشد به این قوه نفس هم گفته میشه. فقط یکی باشه بهش صورت گفته میشه یا قوه گفته میشه. پس اطلاق قوه بر این نفس یا اطلاق نفس بر این قوه اضطراب نیست. این به خاطر اینه که به خاطر رعایت این نکته شرط کردم که هم قوه روش میتونیم بگیم، اگر چند کاره باشه نفس هم میتونیم بگیم. نفس منتبه رو بخاری نیست. روح بخاری اصلا نفس نامیده نمیشه. روح بخاری جسم است و روح نامیده میشه، نفس گفته نمیشه. نفس منتبه بنابر نظر صدرا نفس نباتی، بنابر نظر مشا نفس نباتی و حیوانی هر دو، که هر دو به نظر مشا جسمانی هست، یعنی منتبه در بدن هست، حال در بدن هست. صدرا نفس حیوانی رو منتبه نمیده، اما مشان نفس حیوانی رو منتبه میدونن، نفس نباتی رو منتبه میدونن، فقط نفس ناطقه رو غیر منتبه میدونن. اون وقت به جای نفس نباتی و حیوانی در فلک نفس منتبه نامیده مینامه. در فلک نفس نباتی نیست، نفس حیوانیه به معنای حیوان خاص هم نیست، نفس حیوانی معنی عامه. این نفس حیوانی به معنی عام چون حلول در بدن میکنه بهش میگن نفس منتبه. پس نفس منتبعه یعنی نفس حیوانی و به قول خاده صورت حیوانیه، و نفس ناطقه یعنی اون قوه عاقله. وقتی میگیم این فلک نفس ناطقه دارد، یعنی همون قوه عاقله رو داره، بقیه ابزارشه بنابر نظر مشا، یا بقیه مراتبش هم بنابر نظر مشا. انتباه به معنی حلول، انتباه یعنی انتباهش، نقش بستن. وقتی شما چیزی رو روی ماده میندازید نقشی روی ماده میفته، حالا چه نقش ظاهری بیفته چه نقشی که نفوذ کنه به داخل، و وقتی نفوذ کنه میشه انتقاش، که انتقاش یعنی انتقاش با نفوذ، که این نفس منتقش میشه در این بدن و نفوذ میکنه در این بدن، کل بدن صاحب نفس میشه، نه فقط رویش صاحب نفس میشه، داخلش خالی بمونه. انتباه به این مناسبته که باید حلول کنه. حلول هم که کرد یعنی به جز جز این بدن نفس میرسد و جز جز این بدن رو تدبیر میکنه. بله ارتباط که محبوسه، تو قوه است، چون قوه مرتبه بالاتره ارتباط داره به بالا. خود نفس نفوذ میکنه و بعد از نفوذ تغییر میکنه. ما نفس منتبه است، نفس ناطقه نفوذ نمیکنه، نفس ناطقه تغییر میکنه، از بیرون هم تغییر میکنه. نفس منتبه که مباشر تغییر میشه نفوذ میکنه و حلول میکنه. صفحه 174 این صفحه دوم. و حاضا یعنی این بیانی که کردیم و تشویری که ملاحظه کردید اقتضا میکنه که نفس فلک مجرد باشد، عاقله به ذاتها باشد. عاقله به ذاتها رو توجه کنید، یعنی خودش عاقل باشه، نه اینکه تعقلش را اون عقل جدای از او به عهده داشته باشد. چرا که ارسطو میگه، ارسطو میگه خود نفس عاقله نیست، تعقلش را اون عقلی که مدبر این نفس انجام میدهد. پس تعقل به ذاتها نیست، تعقل فلک به وسیله خودش نیست، به وسیله عقلیست که بیرون از خودشه. ابن سینا میگه نه، این نفس عاقل به ذات هاست، یعنی خود همین نفس تعقل میکنه، نه اینکه تعقلش رو به عهده اون عقل خارجی گذاشته باشه. نفس فلک مجرد است، عاقل به ذات است، محرک هم است. خب اگر مجرده شده محرکه، مجرد که با مادی تماس نمیگیره تا بتواند بر اون ماده حرکت ایجاد کنه. جواب میده به توسط صورت حیوان. اگر حرکت میدهد مباشرتا حرکت نمیدهد، به توسط حرکت میده. ببینید در اونجا که گفت عاقله است، گفت به ذاته هاست، اینجا که میگه محرکه است، نمیگه به ذاته ها محرکه، میگه به توسط صورت حیوانی. این به توسط صورت حیوانی برابر اون به ذاته هاست. اگر بخواد تعقل کنه به ذاته ها تعقل میکنه، واسطه نمیخواد، نه واسطه بیرونی نه واسطه درونی. اگر بخواد حرکت بده به ذاته ها حرکت نمیده، به توسط حرکت میده. محرک شدن فلک به توسط صورت حیوانیه که این صورت حیوانی منبعش از همون ذات عاقل است، از همون نفس عاقل منبعش میشه که انبعاث هم معنی شد. اون وقت این صورت حیوانیه که منبعش از اون ذات عاقل است منتبع در فلکه. این چند نفوس ناطقه مربوط به منتبع فلک نیست، مربوط به کون و نفس الفلک مجردتن عاقلتن به ذاتات آخره. یعنی این وضعی که برای نفس فلک گفتیم که مجرد است و به توسط صورت حیوانی بعضی کارش انجام میده و اون صورت حیوانی هم منتبعه، این درست مثل نفوس ناطقه ماست و اینها، یعنی درست و کاملا یا این نفوس ناطقه ماست. نفوس ناطقه ما هم همینطوره که عاقل به ذاتها هستن و کارهای بدنیشون رو به توسط اون قوای منتبع در بدن انجام میدن، درست مثل اون چه که در فلک اتفاق میفته. مطالبی که شیخ در این متن آورده بود توضیح داده شدن و تمام شدن. حالا میخوام عباراتی رو که ابن سینا آورده، اونهایی که احتیاج به توضیح دارم تقطیع کنیم، قطعه قطعه توضیح بدیم، که چون من این عبارات رو قبلا بیان کرده بودم، در هم در متن بیان کرده بودم، بی احتیاج نیست که اینجا دوباره تکرار کنم. فاشار شیخ الازالک، الازالک یعنی به کشف این چنین نفسی برای فلک، که فلک نفس منتبه تنها نداره، نفس ناطقه داره که نفس منتبه از ابزارش. اشاره کرد به این مطلب با این قولش، با به انت ازا طلب طلب. همه مطالب ابن سینا رو نمیخواد توضیح بده، فقط همون مطلبی که با اون مطلب داره ارسطو رو رد میکنه اون رو میخواد توضیح بده. یعنی عباراتی که ابن سینا برای رد ارسطو آورده اون رو به ذکر میکنه، منطقه ابن سینا تعدوان اسمی از ارسطو نبرده و صراحتاً کلام اون رو رد نشد، فقط با عبارتی که سری در اینجا هست اشاره به اشکال بر ارسطو کرده. خاطر یه خود واضح‌تر حرفته، چون شأنش شارح بودنه، باید واضح کنه مثلا. فعشار شیخ الازالش به خودش گفته و انت ازا طلب تن حق قبل مجاهدت، اگر حق رو در این مسئله بخواهی بدانی که این حق به سبب مجاهده و ریاضت فکری به دست میاد، فرومم الله علیه سلیم ای به جهد فتعمل، مجاهده رو داره معنی میکنه، به جهد فتعمل این تلاش در تعمل، این تعمل در جهد و ارتیاز به فکر، ریاضت کشیدن با فکر. یعنی اگر بخواهید تعمل صادقانه بکنی و فکرت را درست به کار بندازی، می توانی این سری که من میگویم کشف کنی. لا به تقلید از جمهور مشایخ، اگه بخواد تقلید از جمهور مشایخ بکنی و حرف ارسطو رو که رئیس مشایخ تقلید کنی، به این سری که من گفتم نمیرسی، بلکه حرف ارسطو رو تکرار میکنی. برای اینکه به این سر برسی باید از تقلید جمهور مشایخ دست برداری. اگر طلب حق کنی با مجاهده فکری، فروبم الله علیک سرون، سری برای تو آشکار میشه. عبارت عبارت رساییه و به یه نکته یه اشاره میکنه. درسته که گاهی از اوقات ما بدون اینکه مطلبی رو طلب کنیم علم به اون مطلب به ما القا میشه، خیلی نادر این اتفاق میفته. گاهی ممکنه برای کسی هم از اول تا آخر عمرش یه بار اتفاق نیفته که بدون اینکه دنبال کشف مطلبی بره اون مطلب خود به خود برش کشف بشه. نوعاً باید برای کشف مطلب اون مطلب رو تعقیب کنی، بدون تعقیب حاصل نمیشه. تعقیب هم با تعقیب محکم باشه، همونطور که ایشون میگه با مجاهده باشه، اون وقت مطلب روشن میشه. به عبارت ابن سینا توجه کنید، انت اذا طلب طلب، این کلمه طلب تا مهمه. اگر طلب حق کنی اون هم با مجاهده فرو و مال الله لك سر برای تو سری آشکار میشه. اگر ما طلب کنی، بدون طلب خود به خود خیلی کم است که بیاید، اینقدر هم کمه که کلمه عدیمه. ثانیان باید مجاهده کنی، طلب کنی و بعد رها کنی فایده نداری، باید کاملا دوش فکر کنی تا به نتیجه نصیب بشی. اگر طلب طلب اون هم به مجاهده فرو ممان لاحلک سیفه، یعنی توجه داشته باشید در عمل پیادش کنید حتما که معلومات رو طلب کنید و از کنارشون راحت نگذارید. دقت کنید، دقت ها امروزه کمتر از دیروز شده. حالا سرش چیه نمیدونم، ولی بالاخره ما باید بتونیم خودمون رو برگردیم به حالت دیروز که خیلی دقت میکردن. ما خیلی دقت نمی کنیم، مطلب رو که میشنویم خیلی راحت از کنارش میذاریم، روش اون کنار فکر نمی کنیم و قهرن یا به عمقش نمیرسیم، یا اگر مطلب باطل باشه به بطلانش رو رجوع نمی کنیم. گاهی اتفاق میفته. اون سر چیست که برای تو آشکار میشود؟ سریست که عبارت از هوه تجرد و نفس فلسی. نفس فلسی منتبه نیست، مجرد ارسطو میگو منتبعه، ولی اگر تو فکر درستی بکنی میفهمی که مجرده، منتبع میشه. من قبلا نرس کردم چرا این به تعبیر به سر میکنی، چون برای جمهور مشایی مخفی مونده نسبت به اونها سر ده. حتی برای ارسطو هم سر بوده، تو بهش نرسیده. بعد تعبیر میکنی این سر رو به باز هم خفی جم که میدن من توضیح بدم، هم تعبیر میکنه که واضحه، هم تعبیر میکنه که خفیه. واضحه هست یعنی چی؟ بعدم بطلت علا احوال نفسش، بعد از اینکه احوال نفست روشن شد براش، روشن میشود که فلک هم این که نفسی داره، که نفس خودی که ملاحظه میکنی، کارهای فلک هم ملاحظه میکنی، مقایسه که میکنی میفهمی فلک هم نفسی که داره که تو داری، چون همون جور کار میکنی که تو داری کار میکنی. معلومه که همون نفسی داره که تو داری، چون تو تعقل میکنی اونم تعقل میکنی، تو به دست خیالت میسپری اونم دست نفس متبعش میسپری، تو آخر سر به بدن سرایت میدی اونم آخر سر به بدن سر، همون کاری که تو داری میکنی اونم داری میکنی. پس اون دارای نفسی که تو دارای اون هستی. پس بعد از این که اطلاع بر احوال نفس پیدا کردی، تجرد نفس ناظر رو واضح میشه خفیون، اما این تجرد و این سر مخفی میماند. قبل از این که امتحان کنی احوال نفس فلکیه رو، امتحان نفس احوال نفس فلکیه این است که ببینی چه کارها میکند و بعد مقایسهش کنی با خودت. این امتحانه، هم کارهای او رو ببینی هم مقایسه کنی با کار خودت. بعد از اینکه امتحان کردی برات روشن میشه. قبل از امتحان نفس یا قبل از امتحان فلک این کار سر برات روشن میشه. فشتره برای که چنینه که با مجاهده برای تو مطلب بسته روشن میشه، تا فشته مجاهده کن تا ببینی که از من حرف درستیست و حرف زمور مشاهید حرف ناقصیست، به آخر مطلب نرسیدن و باقی فصل واضحه، باقی فصل واضحه. و ها هونا قطعاً من کلام مصنف، خب توجه کنید مصنف از اول نمط یک قرضی رو تعقیب میشه و اون این بود که ثابت کند برای افلاک آیات هست. چون یادتون از نمت درباره قایات بود، نمت سادس در قایات اشیا بود که اشیا وقتی کاری انجام میدن قایت رو تعقیب میکنه، غایت مبادی رو گفتیم، نه غایت همه اشیا. و گفتیم مبادی عالیه به ماده نشون نظر ندارن، نظر استکمالی، پس غایتی رو که ماده نشونه تعقیب نمیکنه. غایت رو در مبادی عالیه نفشه بیاتون از اول نمت میکنی شد. در مبادی عالیه گفتیم غایتی ندارن، غایت اینه که فریاد ذاتش اختضا میکنه اینطور خوب عمل میکنه، نه اینکه عمل کنه تا به چیزی برسه. پس غایتی برش نیست، غایت یعنی هدف. رسیدیم به افلاک. آیا افلاک هم اونچه بینن؟ گفتیم افلاک نظر استکمالی به مادون ندارن، پس غایتی در مادون ندارن، اما غایتی در مافوق دارن. برای مبادی عالی اصلا مطلق غایت نفس کردیم، نه مادون غایت وای شدیم، نه مافوق غایت وای شدیم. فقط گفتیم غایتشون خودشونه، یعنی چون ذاتشون اینچه اینه عمل میکنن، چون ذاتشون فیاضه عمل میکنن، پس بر اونها نه غایت مافوق غایتشون، نه غایت مادون. رسیدیم به افلاک، غایت مادون رو نفس کردیم، چون نمی شود مافوق به مادون کامل شود و مادون رو هدف استکمالی خودش قرار داد، ولی هدف مافوق امضا کرد و گفتیم غایت داره. وقتی خواستیم هدف مافوق رو امضا کنیم، بحثی از عقل پیش آمد و اینا نمتیش کن در باره عقل نبود، در باره غایت بود. ما وقتی غایت رو فلک ثابت کردیم، بحثی از عقل پیش آمد. حالا دیگه به نهایت نمت رسیدیم. اون چرا در این نمت خواستیم بیریم گفتیم، ولی چون بحث از عقل پیش آمد، خواستیم که عقل را هم به مناسبت مطرح کنیم. تفصیل بعدی وارد بحث عقل میشه که در این فصل هم بحثش را مطرح کرده بودیم. دلائل دیگر بر اثبات عقل را در فصل بعدی میاریم. پس توجه میکنیم نباید اشکال کنیم که ما بعد این نمت ربطی به عنوان نمت نداره. عنوان نمت این بود که بحث ما در غایاته، در غایات مبادیه. الان داریم از بحث غایت بیرون میریم. علت بیرون رفتنمون این بود که وقتی خواستیم غایت فلک رو تبیین کنیم، اسمی از عقل بردیم، حالا خواستیم عقل رو بیشتر کنیم. از مطالب بعد به مطالب قبل مرتبطن و نفرمایید که این مطالب بعد بی ارتباطن، هم به مطالب قبل بی ارتباطن، هم به عنوان نمت بی ارتباطن. نه، هم با مطالب قبل مرتبطن، هم به عنوان نمت مرتبطن. ها هنا قد تم کلام مصنف در غایات افعال نفوس فلکی. لکن لما کان زارک، یعنی کلامی که در غایات بود، زارک یعنی کلامی که مربوط به غایات بود، مشتمل بود بر اثبات عقول فعاله، که این عقول فعاله مبادی این غایات بودن، مبادی غایات بودن، یعنی غایت به سمت اینها بود، برای تشبه به اینها بود. چون این کلامی که مربوط به غایت بود مشتمل بر عقول فعال شد، اکد مصنف اثبات عقول را به ضرب آخر من البیان، به نحو آخر من البیان. یعنی تا حالا یک نحو از بیان آورد، حالا نحو دیگر از بیان را تبدیلش میکنه. به ضرب آخر من البیان، یعنی بیان دیگری برای اثبات عقل. و ذالک این که مصنف به مناسبت این که کلامش مشتمل بر اثبات عقول بود، ذالک هو وجه مناسبت مایتی من الکلام لما قبله. لما قبله متعلق به مناسبته، جهت مناسبت کلام هایی که بعدن می آیند، مناسبت اونها با ما قبل این کلام هایی که بعدا میان، بچه مناسبت همینه، که بچه مناسبت این است که کلامی که قبلا مصنف گفت اشتمال داشت بر اثبات عقول. چون کلام او اشتمال داشت بر اثبات عقول، ایشون به این مناسبت وارد بحث در عقول شده و بچه مناسبت بین مطالب بعدی که اثبات عقول است و مطالب قبلی که اثبات غایت است، بچه مناسبت این بود که گفت. این فصل تمام شد و با تمام شدنش دلیل اولی که برای اثبات عقول آوردیم تمام شد. درسته بحث ما در غایات بود، ولی در ذهن دلیل بر اثبات عقل هم آوردیم، حتی دلیل بر تعدد عقل هم اقامه شد. پس دلیل اول بر اثبات عقل گذشت. از فصل بعد ما شروع میکنیم به مقدماتی برای آوردن دلیل دوم. که دلیل دوم مستقیم نمیاریم، مقدمات میاریم بعدا میپردازیم به دلیل دوم. حالا در دلیل اول یه نقصی به نظر میرسه، بلکه حالا دلیل اول تموم شد یه نقص اشاره کنیم. در دلیل اول نقصی به نظر میرسه که ما باید این نقص رو برطرف کنیم تا دلیل کامل بشه، و اون اینه که احتمال داره، احتمال داده میشه که این دلیل مصادره باشه، یعنی در این دلیل مطلوب مأخوذ باشه، در حالی که مطلوب باید با دلیل اثبات بشه نه در دلیل مأخوذ باشه. مأخوذ کردن مطلوب در دلیل میشه مصادره، نتیجه گرفتن مطلوب از دلیل درست. اگر ما بخوام اثبات کنیم حدوث عالم رو، و اون وقت حدوث عالم رو در ضمن مدعای خودمون نفروان بگیریم و دلیل رو ادامه بدیم، خب این میشه مصادره. باید حدوث عالم از دلیل نتیجه بگیریم. در اینجا توجه کنیم ابن سینا وقتی وارد بحث شد گفت فلک نظر میکند به عقل، یا در یه تعبیر دیگه گفت فلک نظر میکند به یک موجود بالفعل. با این استدلال آمد آخرسر ثابت شد که عقل است. خب وقتی نظر میکند به عقل، خب معلومه عقل هست. تو یه دلیل دارید میگی نظر میکنه به عقل، پس عقل و وجودش رو تو دلیل مطلوبا هم گرفتید. یا گفتید که توجه میکند به موجود رفعه، خب وجود موجود رفعه رو در دلیل مطلوبا هم گرفتید. بعدم وقتی دلیل ادامه دادید پس گفتید پس عقل موجود است، پس اون موجود بالفعل موجود است، همونی که تو دلیل اخذ کرده بودید آخر سر هم گفتی موجود. این چه مصادره؟ جوابشو توجه کنید، استدلال ما داره وضع موجود توضیح میده تا ما چیزی را کشف کنیم. استدلال اینطور بیان کرد فلج هدف داره، هدف استکمالی داره، دلیلش هم این بود که حرکت ارادی داره، حرکت ارادی مطلوب یه تحقیق میکنه، مثل حرکت طبیعی میشه یا حرکت قصدی، حرکت قصدی مطلوبی طلب نمی کنه، قاصد گفته این هم انجام میده. ولی اون قاصد اگر مرید باشه این حرکت قصدی رو به خاطر مطلوبی ایجاد کرده، ولی این سنگی که در حرکت قصدی می کند اون مطلوبی نداره، اون فقط فشار قاصد رو داره جواب مثبت میده، یعنی عمل میکنه به فشار قاصد، مطلوبی نداره. اما حرکت ارادی مطلوبی رو طلب میکنه که اون مطلوب هدفه. چون فلش حرکت ارادی داره به بیانی که قبلا گفتیم، پس هدف داره. این مطلب روشن، فلش هدف داره، هدفش نمیتواند پایین در از خودش باشد، روشن هیچ موجودی از طریق پایین تر از خودش به کمال نمیرسه، در حالی که هر شخصی هر فاعلی از هدفش به کمال میرسه. پس باید گفت فلش هدفی در پایین تر از خودش نداره، ولی لازمه از طریق پایینی ها به کمال برسه. پس این دو مطلب روشن شد، فلک در حرکتش هدف دارد چون حرکت ارادی می کند و هر مریدی مطلوبی دارد، مرادی دارد، مطلوبی دارد. این مطلب بعدی هم روشن شد که مراد، مطلوب، هدف باید پایین تر از فاعل نباشد، بالاتر از فاعل باشد. خب نتیجه می گیریم که فلک هدفی دارد بالاتر از خودش. اینا رو همه رو توضیح دادیم که دلیل ابن سینا به این صورت بحث و مطرح کرد، متوجه بود که چطوری باید وارد استدلال بشه. از اول نگم عقلی در جهان هست، فلک اون عقل تصور می کند و به این تشبه می رسد. از اول از پایین شروع کرد، به این صورت که دارم رز می کند، فلک حرکت می کند، این حرکت حرکت ارادی است، پس مطلوبی دارد، اون مطلوب هدف است، هدف نمی تواند پایین تر باشد، باید بالاتر باشه. این تایی آمد رسید به اینجا، گفت بالاتر یعنی چی؟ بالاتر یعنی یه موجود دیگر شدن یا یه صفت دیگر یافتن، این که در فلک نیست، چون اگر بخواد موجود دیگر بشود یا صفت دیگر بیابد باید متوقف بشه، بعد از اینکه رسید به اون موجود دیگر، بعد از اینکه رسید به اون صفت از صفات باید متوقف بشه، در اینکه متوقف نمیشه. پس مرادش تشبهه، تشبه هم تشبه مستمر هست نه تشبه منقطع، که اینا گفتیم قبلا تشبه منقطع باشه باید به اون که رسید متوقف بشه. تشبه و تشبه مستمر، اما تشبه به چی؟ تشبه به چی؟ اینجا مهمه. تشبه به چی؟ تشبه مشبه به چیزی که همیشه بالفعل است. فلج میخواهد فعلیتش را حفظ کند، خودش را متشبه میکند به موجودی که فعلیتش ثابت است. این میخواد فعلیتش حفظ کنه، اون فعلیت ثابت. این با حرکت میخواد فعلیتش را ادامه بده، هی قوه را تبدیل به فعلیت بکنه تا اینکه این قوای بی‌نهایتی که سر راهش هستن همه تبدیل به فعلیت بشن و بالاخره فعلیت قبلی به توسط آمدن فعلیت بعدی حفظ بشه. فعلیت بعدی هم فعلیت فعلی هم به توسط آمدن فعلیت بعدی حفظ بشه و هاکذا. میخواد فعلیتش رو دائما حفظ کند، همونطور که فعلیت اون موجود متشبهون به دائما ثابت است. اینطوری وارد بحث و ما از اینجا کشف میکنیم که متشبه بهی هست. از کارهای فلک رو نگاه کردیم، رسیدیم به متشبه بهی، مصادره نشد. همون که دقت میکنه مصادره نشد. ابن سینا توجه داشته که چطوری دلیل وارد بشه و خارج بشه، مصادره پیش نیاد و این کار رو کرد. از دلیل نقصی که به ظاهر درش دیده میشود خالی از نقص، این نقص رو نداره. نقصی که درش به ظاهر دیده میشه نداره، یعنی خالی از نقص و دلیل کنه. در اینی که کامله خواجه برای سه تا اشکال کرده، نه در این کتاب، چون در این کتاب برای چه رفت نداره حرفای ابن سینا توزید. در تجدید سه تا اشکال برش کرده. مرحوم علامه هلی هم که شرط داده اشکالات بیشتری کرده. الان یادم نیست اشکالات احتمالا از ده تا بیشتر، از ده تا اشکال بیشتر، یعنی خیلی زیاد اشکال شد. سلم دوباره اشکال کرده، دوباره سلم نه دوباره اشکال کرده. بالاخره از این دلیل چیزی باقی نداشت این دوازه جمعه باید اونجا ما بگیم. اول وقتا یاد تو باشه از کردم که خواجه در تجدید میگه که عدلت و وجودهی یعنی وجود العقله مدخولت و عدله رو هیچ کنون رو قبول نیست. فعلا این دلیل که از کردیم دلیل اولی که در اشارات آمده دلیل دومی شد از تجدید. دلیل دوم تجدید رو منازه کنید، عینا همین دلیل اشکالات اونجا هم که خاطر و علامه کرده بخونید که دلیل رو باطل کردن ولی بطلانش این مصادره که از کردن نخونید، چون دلیل از مصادره خواهد. این اشکال شما اینه که تشبیهی که ابن سینا کرده تشبیه به جایی نیست، به خاطر این که ممکنه نفس ما با نفس فلج فرق کنه و حالا می فرماید یقینا فرق کنه. میخوام عرض کنم که ما تفاوت نفوس رو از طریق تفاوت آثارشون می فهمیم. مثلا می بینیم که نفس نباتی اثرش تغذیه و تنمیه و تولید، نفس ناطقه اثرش تعقل. از اینجا میفهمیم که نفس نباتی با نفس ناطقه تعقل از طریق آثار میشه. ما بیان کردیم که آثاری که در نفس فلکی هست با آثاری که در نفس ما هست یکسانه. اینو توضیح بدیم، چون اونم اراده میکنه، اراده کلی، بعد اراده کلی رو جزئی میکنه، بعد اراده جزئی رو به عمل منتقل میکنه. ما هم همین کار میکنیم. اون وقت فهمیدیم که این دو تا نفس نظیر همن در داشتن این مراتب، یعنی اونم مسئله نطقی داره، ما مسئله نطقی داره، اونم مسئله حیوانی و متوسط داره بین جماد و نفس، ما هم همین مرتبه رو داریم. بعدم او بدن داره، ما بدن داریم. همه چیزهایی که در او بود در خودمون یافتیم، جز این که حیوانیت او مثل حیوانیت ما نیست، حیوانیت ما دارای شهوت و غضب و او نیست. اینا رو یافتیم. وقتی یافتیم میتونیم نفسی رو به نفسی دیگه تشبیه کنیم که مشابهت رو از این طریق یافتیم. بله ما خبر نداریم که نفس فلک با نفس ما چگونه مناسبت داریم، ولی وقتی آثار رو ملاحظه کردیم مناسبت ها پیش رو روشن میشه و میتونیم نفسی رو به نفسی تشکیل
کنیم.
ما متحد
میشه، تفاوت بزرگیه.
بله، حالا نفس ما، نفس ما که نفس ناطق است، میتواند به کمالات فوق برسد و خودش رو به عقول برساند، ولی نفس فلک نمیتواند. این درسته، این اختلاف بینش هست، ولی بالاخره نفس او ناطق است، نفس ما ناطق است. مثلا نفس او ناطقه بسته است، نفس ما ناطقه که دلش باز میتونه پیش بره. این یه مطلب دیگه است. ما اجازه حرکت تکاملی داریم، اون نداره. او فقط اجازه حرکت وضعی داره. او رو چون خداوند از اول در جوهر کامل آفریده، ما رو در جوهر بالقوه آفریده، به ما گفته حرکت کن، به او گفته حرکت نکن. از این جهت بینمون فرقه، ولی از جهت این که اون داره نفس ناطق است، ما هم داره نفس ناطق است، این فرقی نیست. از جهت این که این اعمال تعقلی و ادراکات پایین تر از تعقل و اصل این ادراکات در بدن در ما و او شبیه فرق نیست. از این جهت فرقی بینمون نیست. فرق از این جهت دیگه است که در بحث ما دخالت نداره. اونی که در بحث ما دخالت داره مشترک بین ما و فلکه، و ما هم در همون تشبیه کردیم. تشبیه به یکی تشبیه نکردیم. ما نمیخوام بگیم نفس ما با نفس فلک، یا برعکس نفس فلک با نفس ما از همه جهت شبیه. خواستیم بگیم از این جهت شبیه، ولی از جهات دیگه ما هم بگیمشون فرق بگیم. نفس ما استعداد تکامل داره، نفس اون استعداد تکامل نداره. فرق به قول شما فرق بزرگیه، شاید فرقای دیگه هم پیدا کنیم، ولی بدنه شما با هم متفاوته. بله، همه این حرف ها هست، ولی ما در این چیزا که تشبیه نکردیم.